بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم ریاضیات شفا، حساب، صفحه 17، سطر اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الفن الثانی من کتاب شفا فی جملت ریاضیات الارسماتیقی. المقالة الاولى خواص العدد. بخش ریاضیات شفا مشتمل بر چهار علمه. علم اول هندسه است که کتاب اقلیدس رو ابن سینا در اون علم اول تحریر کرده، همونطور که خواجه تحریر کرده ابن سینا تحریر کرده. اون تا تحریر ابن سینا مقدار مشکل‌تر بوده، تحریر خواجه جا افتاده‌تر و دقیق‌تر بوده. به این جهت بعد از خواجه کتاب تحریر اقلیدسی که خواجه نوشته تدریس می‌شده، کتاب شفا تقریبا متروک شده. فن دوم که ما می‌خوایم این فن رو شروع کنیم، فن حسابه. فن سوم هیئت که باز مجستی رو ابن سینا تحریر کرده، بازم تحریرشون جا نیفتاده، تحریری که خواجه کرده جا افتاده، اون خونده میشه در حوزه و این تقریبا خونده نمیشه. فن چهارمش موسیقیه. در فن حساب ایشون روش خاصی رو انتخاب کرده که روش بقیه کتابای حساب نیست. در بقیه حساب ها مثلا چهار عمل اصلی انجام میشه، نشون میدن فن سوم موسیقیه، پس فن چهارم میشه نجوم. من مثل که اشتباه گفته مونم. خب حالا حساب از کردم، حسابی که دیگران مینویسن به این صورته. اول چهار عمل اصلی گفته میشه: جمع، تفریق، تقسیم، ضرب، امتحان اینها، خواص اینها. بعد مثلا اعداد کسری میاد، اعداد کسری رو با هم جمع میکنن، تفریق میکنن. بعد مثلا جزگیریه و اینجور مسائل. ابن سینا اصلا مورد این مباحث نمیشه، مباحث فلسفی رو مطرح میکنه، یعنی خواص عدد رو میگه. اونایی که تو فلسفه میتونه مطرح بشه، چون فلسفه درباره حقایق اشیا بحث میکنه نه درباره کیفیت عمل. در فلسفه گفته نمیشه شما چگونه عمل کنید، در فلسفه گفته میشه حقیقت چیست. حالا ایشون میگه که ما عدد داریم، در جهان عدد داریم. خب یه بحث فلسفیه. بعد عدد رو باید تعریف کنه، تعریفش هم میشه فلسفی. بعد باید خواص عدد بگه، اون میشه فلسفی. همه بحث فلسفیه دیگه. تقریبا ایشون بحث خالص حساب رو نیورده اینجا، بحث فلسفی شو برده از اول تا آخر. این کتاب داره چهار مقاله است که مقاله اول در روی خواص عدده، عدد رو توضیح نمیده، میگه در جای خودش من گفتم. در فن اول که هندسه است عدد اونجا مطرح شده و من تعریفات گفتم، احتیاج به ذکر اقسام و همچنین تعریفات نیست، فقط من خواص رو میگم. اینجا اشاره میکنه که من در بخش اول این ریاضیات که بخش هندسه بود عدد رو توضیح دادم، اقسامش رو بیان کردم، دیگه اینجا تکرار نمی کنم، فقط خواصش میشه. بعد وارد بحث در خواص میشه. کتاب در مجموع طوری نوشته شده که با عادت ابن سینا هماهنگ نیست. ابن سینا غالبا برای مطالبش مثال نمیزنه و توضیح نمیده، توضیح رو به خواننده واگذار میکنه. مطلب هم تا جایی که ممکنه تشریح میکنه، اونتا با عبارات هایی که تقریبا دشوارند. اما در این کتاب عبارات ها تقریبا همون عبارات های معمولی ایشونه، یعنی به ظاهر دشواره، ولی مثال میزنه، مثال رو تشریح میکنه. با ذکر مثال و تشریح مثال ها مطلب کاملا حل میشه. کتاب از این جهت شده آسان و این تقریبا با عادت ابن سینا هماهنگ نیست. ابن سینا کتاب آسون نمی‌نویسه، کتابش تقریبا دشواره، ولی خب این کتابش اتفاقا آسان شده به خاطر همین مثالی که عرض میکنم وجود داره. اگه مثالا رو حس کنیم این کتاب با سنگین میشه، مثل بقیه بخشای شفا میشه. در ابتدایشون میگه که من میخوام علم حساب رو به علم هندسه متصل کنم. علم هندسه رو گفتم، حالا میخوام حسابم بیان کنم. بعدم توضیح میده که من طبق عادتی که علمای قبل از من داشتند وارد بحث میشم، هم مباحث رو طبق آنچه اونها گفتن مطرح میکنم، هم نظم مباحث رو به اون صورت که اونها نظم دادن نظم میدم. پس من در بیان مطالب میشم مقلد، در تنظیم مباحثم میشم مقلد، و بیشتر مقلد کتاب استقصات هم. استقصات همون کتاب اصول اقلیدوسه که یه اسم دیگرش استقصاته. استقص یعنی اصل، حالا گاهی میگن استقصات گاهی میگن اصول، هر دو منوش یکیه. غالبا مثل ابن سینا تعبیر به اصول کمتر میکنه، بیشتر تعبیر میکنه از این کتاب استقصات. خود خاجی هم که تعبیر به اصول تقریبا زیاد داره گاهی تعبیر به استقصات هم میکنه. ایشون از این در اینجا تعبیر میکنه به کتاب استقصات، میگه بیشتر حرفی که من میزنم طبق آن چیزی که در کتاب استقصات گفتم گفته شده و من در هندسه خودم نوشتم. بعد کتاب استقصات اقلیدوس دو جور مبحث داره. یه مبحث درباره هندسه است، کاری به حساب نداره، ولی میشه همین مباحث هندسی رو تبیین حسابی کرد، یعنی همون مباحث هندسه رو در قالب عدد ریخت و توضیح داد. یه مباحثی هم داره که اصلا مستقیما مربوطه به عدده، درسته که با خط مسئله رو اثبات میکنه، اصلا دوتا خط میکشه، این دوتا خط رو ثابت میکنه که فرض کنی این مربع اونه و از این طریق عدد رو اثبات میکنه، یعنی بحثش مستقیم در عدده، ولو اون اثباتش به کمک مثلا خط و امثال زارک باشه. پس دو جور بحث ما در هندسه در تحریر اقلیدوس داریم، یکی مباحث هندسی داریم که میشه تبیین عددی بشه، یکی هم مباحثی داریم که اصلا خودش عددیه ولو در وقت اثباتش به سمت اشکال هندسی تمایل پیدا میکنه، ولی خود مباحث میشه مباحث عددی. به این دو نوع هم ایشون در همین جا اشاره میکنه، میگه من در هر دو بله خب بله، حالا به چه جهت اونجا این کار کرده، چرا در همون مباحث عددیش هم رفته رو شکل و اینها، معلوم جهتش اینه که کتاب کتاب هندسیه، وقتی کتاب کتاب هندسی باشه اشکال بدمش هندسی باشن، اگر میخواد مبحثی رو عددیش کنه بازم باید از طریق هندسی عددیش کنه.
این تو لازم مرزون هم دیگه، عدد و خط یا عدد و صد، عدد و خط،
بله
هر جو که این تو هست.
بله خب دیگه اشاره ایشون داره اینو میگه، ایشون داره میگه دو جور مبحث توی هندسه اقلیدوس هست، من هر دو مبحث رو در اینجا میارم، یعنی بعضی از مسائل عدد رو که در اینجا میارم گرفته شده از اون مسائل خالص هندسیه، بعضی هاشم گرفته شده از اون مباحثی که ارتباطی با حساب دارند، ولی اونا هم هندسی هن. ولی ارتباط با حساب دارن. دو جور مسئله من در اینجا مطرح میکنم، همه مسئله من هم حسابه، هندسه نیست، منتها بعضی ها رو از هندسه خالص اقلیدوس گرفتم، بعضی رو از حساب ایشون گرفتم که حساب ایشون هم به نبی هندسه است. این توضیح ایشون میده و میگه بعضی مباحثش من در اون کتاب استقصات که بحث هندسی داره در فن قبلی که فن هندسه است گفتم، اینجا دیگه تکرارش نمی کنم. حالا من از رو می خونم قسمت هایی که لازمه توضیح می دم. این کتاب ابتداش از صفحه 17 شروع شده، اون مقدماتش رو صفحه گذاشتن، به اینجا که رسیدن از یک شروع نکردن، از 17 شروع شدن. اتفاقا مصحح کتابم کتابو تصحیح میکنه، در اختیار اون گروهی که میخواستن چاپ کنن میذاره، ولی مرحوم میشه در وقتی کتاب چاپ شده ایشون حضور نداشته که بتونه کتابی رو که چاپ شده دو مرتبه با تصویرات خودش تطبیق بده، لذا غلط توی کتاب هست، تقریبا قابل توجه هم هست، یعنی کم نیست، زیادتر از کمه. علت شاید همین باشه که ایشون کتاب رو تصحیح کرده بعدا رفته تو چاپخونه. خب چاپخونه کسانی بودن که افراد معمولی بودن، حروفچینی کردن، کتاب چاپ کردن، احتمال اشتباه توش وجود داشته، خط ایشون ممکنه بعضی ها نتونستن بخونن، علی حال یک کتابی در اومده، بعدش هم کسی ظاهرا اقدام به اصلاحش نکرده، همونجوری که چاپخونه چاپ کرده ارائه شده. بنابراین غلط تقریبا کتاب است. من نسخه نگاه نمی کنم، اونجایی که به نظرم غلط میرسه سراغ نسخه میرم. ممکنه خیلی اختلاف نسخه باشه و هست، بعضی جا هم توجه کردم اختلاف نسخه زیاده، منتها خب دیدم بحثا غلط نکرده لذا نپرداختم. بیشتر جایی مراجعه کردم که دیدم عبارت حل نمیشه، پیداست غلطه، مراجعه کردم نسخه رو اونجا یادداشت کردم. و الا نسخه که باید یادداشت بشه بیش از اون مقداری که من یادداشت کردم و بیش از اون مقداری که من میگم. دو تا نسخه فعلا در اختیار من هست که رو اون دو تا نسخه کتاب تصحیح میکنم، هرچند بیش از دو تا نسخه بر من فرستاده شد ولی کارایی نداشت، فقط دو تا نسخه شد من کارایی داشت. خوب هم هست دو تا نسخه هم خوبه، بالاخره کار رو اندازند. صفحه 17 است، این سطر اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الفن نسانی این کتاب شفافی جملت ریاضیات که از کردیم در کتاب شفاف ما 4 تا مجموعه داریم، مجموعه ریاضیات، مجموعه منطق، مجموعه طبیعت و مجموعه الهیات. ایشون میگه من جمله، یعنی از مجموعه ریاضیات این فن دومه، فن دوم از مجموعه ریاضیات که در این مجموعه 4 تا فن مطرح میشه، فن دومش حسابه، فن اولش هم هندسه بود. الارسماتیقی همون حساب، منتها به زبان یونانی، یونانیش میشه الارسماتیقی، عربیش میشه حساب. المقالات الاولا، 4 تا مقاله در این کتاب هست. مقاله اولا خواص عدده، خود عدد رو توضیح نمیدیم، اقسام عدد رو بیان نمی کنیم زیرا در جاش گفتیم، فقط خواص عدد رو توضیح میدیم. قصدنا یا قصدنا، هر دوش میشه خوند. قصدنا ان نسل به ما قدمناه من العلوم التعالیمیه الفن المعروف بالارسماتیقی. الفن المعروف بالارسماتیقی مفعول نسله. قصد ما این است که متصل کنیم به آنچه که مقدم کردیم اون چیز را که از جمله علوم تعالیمیه بود، متصل کنیم فنی را که معروف است به ارسماتیقی. میخوام این فن معروف به ارسماتیقی را متصل کنیم به اون بخشی از علوم تعلیمیه. علوم تعلیمیه یا تعالیمیه همون علوم ریاضی است که اصطلاحا بهش علم تعلیمی گفته میشه. علت هم اینه که کسانی که میخواستن وارد فلسفه بشن وظیفه داشتن اول علم ریاضی رو تعلیم ببینن بعدن وارد مباحث دیگر بشن. چون علم ریاضی اولین علمی بود که تعلیم داده میشد، اسمش روشن تعلیمیات. حالا ایشون هم میگه از جمله مباحث تعالیمی که ما داریم، یعنی بحث ریاضی، بحث هندسه رو مقدم کردیم، حالا قصدمون اینه که به هندسه متصل کنیم حساب رو. و ماجرت العاده به ایرادهی فی، این و ماجرت عطر بر فنه. قصد ما این است که متصل کنیم به حرفای گذشته این چند چیز رو، فن معروف به ارسماتیقی رو متصل کنیم و ماجرت العاده به ایرادهی فی اینو متصل کنیم. آنچه جاری شده عادت به ذکر اون چیز فیه، یعنی در این فن دوم، هم فن دومی میاریم، همون اموری که در این فن دوم رایج از ذکر شود ذکر میکنیم، که ما در بحث فن دوم ابتکار به خرج نمیتیم، همونهایی که دیگران و عادتی دیگران بر ایجادش بوده ما ایجاد میکنیم. و ما جرت العاده به ایراده ایفی و علل وجه لذی جرت به، به همون نظامی هم بحث میکنیم که جرت العادت و به زمیر جرت و عادت برمیگرده، به همون نظامی بحث میکنیم که عادت جاری شده بر اون نظام، یعنی هم مطالب رو اونطوری میاریم که رایجه، هم نظم اونطوری میدیم که دیگران دادن. بعد میفهمد الان کتاب الاستقصاد که کتاب همون از شدم تحریر رو که کتاب اصول اقلیدسه، قد اتا اصولا کثیرتن فی علم العدد، اصول این قواعد، قواعد زیادی رو در علم عدد بحث کرده، اگر چه کتاب کتاب هندسیه ولی قواعد عددی هم توش زیاده. و ما اول هذا الفن عند تحصیل علی تلک الاصول، اعتماد این فنی که من دارم می‌نویسم بر این اصول، یعنی بر این قواعدی است که در کتاب استقصاد آمده. یعنی توجه کنید که من از کتاب استقصاد دارم نقل میکنم، اونجا به عبارت دیگه گفته، من دارم به عبارت دیگه بیان میکنم. ما اول هذا الفن اعتماد معتمد این فنی که من دارم مینویسم عند تحصیل یعنی عند تحقیق بر تلکل اصول است. یعنی اگه تحقیق کنی میبینی که من همون اصولی که اونجا نوشته شده اینجا دارم ذکر میکنم، اونتا با یه عبارت دیگر و با عبارت واضح تر. بعد توضیح میده که ما در امور هندسی هم میتونیم تبیین عددی داشته باشیم، یعنی مطالب هندسی رو به صورت عدد در بیاریم. و من این کار اینجا کردم، بسیاری از مطالبی که من در اینجا آوردم در کتاب اصول اقلیدس به صورت بحث هندسی آمده ولی من به صورت عدد درش آوردم. و قد یمکن ان ینقل کثیر من الاشکال الهندسیه التي تتعلق به ضرب و القسمه و به احوال نسبه الى العدد، الى العدد متعلق به ینقله، ممکن است که ما نقل بدیم بسیاری از اشکال هندسی رو نقل بدیم الى العدد، یعنی عددیش کنیم در حالی که هندسی مطرح شده ولی ما او رو عددی کنیم. کدام مباحث رو؟ خیلی از مباحث در هندسه هست که نمیشه عددیش کرد. اونایی که میشه عددی کرد کدامن؟ الذی تتعلق به ضرب و القسمت و به احوال نصفه، اونایی که مربوطند به ضرب و تقسیم و به نسبت بین دو خط، که به نسبت بین دو خط رو میتونیم به صورت عدد مطرح کنیم، نسبت بین دو عدد بذاریم، این کار رو میتونیم بکنیم و این کار کردیم. بحثی که در اصول اقلیدس آمده در باب عدد مقاله هفتم ایشونه، مقاله هشتونو در باب نسبته. ایشون میگه که من همونا رو میخوام اینجا بیارم، یعنی بیشتر مطالبی که ایشون در اینجا میاره یعنی ابن سینا میاره گرفته شده از مقاله هفته، قسمتیش هم از مقاله هشت و نهه، که البته این تو این فن تو این مقاله اول تقریبا میشه گفت همش از مقاله هفت گرفته شده، تو مقالات بعدی نرفته، تو فنون بعدی میره تو مقالات بعدی. فتتقرر منه احکام هذا الكتاب، تثبیت میشه، تقرر یعنی تثبیت میشه، تثبیت میشه یا تبیین میشه منه از همون کثیری که از اشکال هندسیه، منه زمینش من میگم اون کثیر یعنی از اون کثیری که مربوط به اشکال هندسیه ولی ارتباط داره به ضرب و قسمت و احوال نسبت، از اونها متقرر می شود و تثبیت می شود و بیان می شود احکام این کتاب. احکام یعنی احکام که ما در این کتاب آوردیم که بعضیش خواص عددن بعضی خواص نسبتن، اینا رو اسم ایشون میگه احکام. احکام این کتاب همه از همین مباحث کثیر من المباحث هندسی که قابل انتقال به عدده گرفته شده. بعد میگه وذلک الیک، اینایی که من دارم الان گزارشش رو دادم الک یعنی به تو القا میشه، هدیه است به سمت تو. اما ماهیت العدد، ایشون میگه ما درباره عدد سه جا بحث میکنیم، یکی در منطق، یکی در ریاضیات، یکی هم در الهیات. در هر سه جا عدد مورد بحث واقع میشه. در منطق اونجایی که ما بحث معقولات حشو میکنیم، بحث کم مطرح میشه، کم رو تقسیم میکنیم با متصل و منفصل، کم و منفصل همون عدده. اونجا از باب این که ما ناچاریم درباره کم و متصل در کم و منفصل بحث کنیم، در عدد بحث میکنیم. پس در منطق در بخش معقولات عشق، در اون بخش کم منفصلش بحث عدد مطرح میشه. این یکی. در ریاضیات هم که بحث عدد میاد در هندسه که الان اشاره کردیم که در استقصاد آمده و ایشون میگه من در فن قبلی مطرح کردم، هم در منطق مطرح کردم در باب مقولاتش، هم در ریاضیات مطرح کردم در فن قبل که فن هندسه بود، هم در الهیات مطرح میکنم. در الهیات مطرح میکنیم عدد وجود داره، امر اعتباریه، تو خارج هست یا فقط ذهنیه، آیا معدودش تو خارجه یا خودش هم هست، آیا عدد فصل مشترک داره یا نداره. اینا چیزاست که توی علم الهیات مطرح میشه. پس سه جا ما درباره عدد بحث میکنیم. اما ماهیت عدد فقط عرفت فی کتاب قاطی قوریاس. قاطی قوریاس یعنی مقولات عشق. این قاطی قوریاس به زبان یونانیه، ترجمهش کنیم به عربی ترجمهش کنیم میشه میشه مقولات عشق. منها یعنی من العدد امرن. در باب قاطی قوریاس از عدد یه امروز شناخت، یعنی بعضی از بابهاش ما در اونجا مطرح کرده بودیم. ولو و هلک فی کتاب الاستقصاد الیه اشارتن، اشاره شد برای تو در کتاب الاستقصاد الیه، یعنی به عدد اونجا مشاهده شد. این دو تا بست. بست سوم سیر دو علک فی علم الهی من و یعنی من العدد تحقیقون. اونجا هم در علم الهی که الهیات بالمعنى العامه، اونجا هم بحث عدد رو مطرح میکن. خب تا اینجا ماهیت عدد. ماهیت عدد ایشون میگه که من اینجا توضیح نمیدم، در جا خوش گفته. بعد اقسام عدد هم مهمه. یکی از تقسیماتی که عدد میپذیره تقسیم به زوج و فرده، که بعد زوج رو به سقل تقسیم میکنیم، فردم دیگه تقسیم نمیشه، همون یه قسمشتر نداره. بعد دوباره تقسیم به تام و ناقص و زایده. تقسیمات متعدد برای عدد داریم. ایشون میگه تقسیمات هم من مطرح نمی کنم، اقسام رو هم ذکر نمی کنم، فقط میرم سراغ خواص. حتی اونجایی که مثلا بحث زوج مطرح می کنم، نمیگم زوج چه عددیه، فرد چه عددیه، یا اقسام زوج میارم خواصش رو میگم، ولی خودش کار نداره. اصلا تبیین نمی کنم که زوج و زوج مثلا چه نوع عددیه، یا عدد تام رو بیان نمی کنم چه عددی. البته یه جایی در عدد تام و ناقص ایشون اشاره مختصری به تعریف میکنه، ولی خب اون اشاره مختصر تقریبا به حساب نیمده، لذا ایشون میگه من وارد این مباحث نمیشم، فقط خواصشون میگم. و چه زالی چه حال من قسمه اللذین هم از زوج الفرد. حال در دو قسم عدد که زوج و فردن همینه، بله نسخه داره کزاله کرها فی قسمی که تا همه داره من قسمه یه، من قسمه یه معنی نمیشه. فی قسمه یه تو نسخه که الان من نگاه کردم فی قسمه یه داره، من با تبدیلش به فی. کزاله کرها فی قسمه یه اللذین هم از زوج و الفرد. حال در دو قسم عدد که زوج و فرده اونم همینه، یعنی در همین مباحث سگانه، در همین جایگاه سگانه ازش بحث میشه دیگه، من اینجا ازش بحث مستقلی ندارم. فقط عرفتم این کتاب الاستقصاد الاول و المرکب مطلقین و الاول و المرکب بالاضافه، خب اصطلاحاتی ایشون توضیح میده، نه اشاره میکنه که این اصطلاحات قبلا بیان کرده. خب من ناچارم اینا رو یه توضیح مختصری عرض کنم. میفهمد که عدد به دو قسم تقسیم میشه، عدد اول و عدد مرکب. عدد اول عددی است که جز یک هیچ عددی نمیتونه عادش کنه. یعنی شما مثلا هفت رو ملاحظه کنید، هفت عدد اوله، هیچ عددی نمیتونه هفت رو عاد کنه جز یک. یعنی هفت عاد قابل قسمت بر یکه. البته در جد این ابن سینا اینطوری گفته، دیگران هم اینطوری توضیح دادن که هیچ عددی جز یک نمیتونه عدد اول عاد کنه، ولی امروز اینطور میگن هیچ عددی جز یک و خودش. هفت رو فقط هفت میتونه عاد کنه و واحد. ولی خب این خودش رو ظاهرا اضافه کردن، لزومی نداشته بکن. خب معلومه هر عددی خودش خودشه و قابل قسمت به خودشه، اینی گفتن نداره. پس اون حرفی که قدیمی ها گفتن فکر کاملیه، هر عددی که فقط با یک عاد بشه میشه عدد اول. عاد بشه یعنی چی؟ یعنی چند بار شما این عدد رو از سطح اون عدد خارج کنید اون عدد به صفر برسه. مثلا یک رو که عاد کننده هفته، شما هفت بار از هفت خارج کنید هفت معدوم میشه. اون عدد بزرگتر رو بهش میگن معدود، عدد کوچکتر رو که با اخراجش میتونه هفت رو عاد کنه بهش میگن عاد، میتونه هفت رو تبدیل کنه به صفر بهش میگن عاد. مثلا عدد هشت رو ملاحظه کنید، عدد هشت عدد اول نیست چون دو عادش میکنه. چهار بار دو رو خارج کنید هشت همون میشه، چهار هم عادش میکنه، دو بار چهار رو خارج کنید عاد میشه، یک هم عادش میکنه. حالا اضافه کنید به قول امروزی خود هشت هم عادش میکنه. عاد کننده فراوان داره، غیر از یک عاد کننده داره. عددی که عاد کننده غیر از یک داره این دیگه عدد اول نمیگیم، این بهش میگیم عدد مرکب. پس عدد اول عددی است که به وسیله یک باید عاد بشه، به وسیله دیگه عاد نمیشه. عدد مرکب میشه هم به یک عاد میشه هم به عددی دیگه عاد میشه. وقت باز این اعداد اول و مرکب رو به دو قسم تقسیم می کند. یکی عدد اول و مرکب مطلق، یکی هم عدد اول و مرکب اضافه. بل اضافه یعنی اضافی. حالا من یه توضیح مختصری در مورد هر دو میدم، بعد یه بیان خود ایشون در پایان همین مقاله اول داره، اون رو اگه پیدا کنم اون رو میخونم برای بیان اول و مرکب اضافی. ولی اول و مرکب مطلق توضیحی نمیخواد، همینش که عرض کردم. عددی که به توسط یک عاد میشه، عاد کننده دیگه نداره، میشه اول مطلق. ولی عدد و همچنین عددی که به وسیله علاوه بر یک عاد میشه میشه مرکب مطلق، این اضافی که باید توضیح داده بشه. اضافی رو اینطوری توضیح میدیم، آنجا که دو عدد رو کنار هم ملاحظه میکنیم، عاد مشترک اگر برشون پیدا شد میگیم میشون مرکب اضافی. عاد مشترک نداشتن، هر کدوم عاد جدا داشتن میگن عدد اول، منتها اول اضافی ها. مثلا فرض کنید که عدد 9 رو ملاحظه کنید با عدد 15، هر دوشون مرکبن، مرکب مطلقن. 9 به وسیله 3 عاد میشه، 15 به وسیله 3 و 5 عاد میشه، عاد کنندش منحصرا یک نیست، پس هر دوشون عدد مرکبن. ولی وقتی این دو تا رو کنار هم میذارید یه عاد کننده مشترک پیدا نمی‌کنید. البته اینجا عاد کننده مشترک پیدا کردید، 3 عاد کننده مشترکی. من مثال خوب نزدم. بله 9 و 8، بله مثال 9 و 8 مثال خوبه که عاد کننده 8 2 مثلا، عاد کننده 9 3 است. این دوتا عاد مشترک ندارن. وقتی عاد مشترک ندارن بهشون میگیم اول اضافی. مرکب اضافی اونی که آد کننده مشترک داره، مثل همین 9-15 که اول من مثال زدم، این آد کننده مشترک داره. به این معنا که سه هم میتونه این آد کنه هم میتونه اون آد کنه. پس 9 و 15 میشن مرکب اضافی، 8 و 9 میشه اول اضافی. مطلقا هم که دیگه روشن اون توضیح نمیخواهد. بله؟ عدد اول به طور مطلق عبارت بود از عددی که جز به یک عددی دیگر آد نمی شود. البته ما یه شم عدد نمی دونیم، من تصمیم هم دارم میگم به عددی دیگر، جز به یک به عددی دیگر آد نمی شه، نه به عدد یک آد می شه. از یک رو عدد نمی دونیم، میگیم که به جز یک به عددی دیگر آد نمی شه، بقیه عددن، ولی عدد آد کنندهی برای عدد اول شما ندارید جز یک، که اون عدد نیست.
اول اضافه چیه؟
اول اضافه عبارتن از دو عددی که آد کننده مشترک ندارند ولو مرکبند، خودشون آد کننده مخصوصی غیر از یک دارند ولی آد کننده مشترک ندارند، بهشون میگیم آد کننده اضافی. یه معناست برای آد، برای اول اضافی یا مرکب اضافی. یه معنای دیگه ابن سینا میگه، من اون حالا با مثال توضیح بدم، که اونجا بیانش اینه: مرکب فی نفسه میتواند اول باشد بالقیاس الی غیره. عبارت تقریبا همینی که دارم ازم کنم، مرکب فی نفسه می تواند اول باشد به قیاس الاقیله، یعنی اونی که خودش نگاه کنیم اون مرکبه، به قیاس الاقیر می‌بینی که اوله. اونجا توضیح میده، میگه اعداد اعداد فرد رو مرتب کن، یک و کنار بذار، از سه شروع کن، چون یک عدد نیست. سه، پنج، هفت، نه، حالا نه رو لحاظ کنید تو ذهنتون باشه، 11، 13، 15، 17، 19، 21، 23، 25. نه رو با 25 کسید، هر دو مربع هست، هر دو مربع فرد هست، یکی مربع سه میشه 9، یکی مربع 5 میشه 25. این دوتا رو میگه اول اضافی، هر دوشون هم مرکب فی نفسه هست، هم 9 مرکب فی نفسه قابل هست که با عددی غیر از یک آد بشه، هم 25 مرکب فی نفسه قابل هست که وسیل عدد آد بشه، ولی 9 نمیتونه 25 آد کنه. البته این که 25 نه رو آد کنه کسی تصورش نمی کنه، بزرگی که کوچیکی آد نمی کنه، مثلا یک غلطی که بگیم 25 نه رو آد نمی کنه، چون روشنه از این طرف آد بگیم 9 نمیتواند 25 آد کنه، پس 25 نسبت به 9 عدد اوله، بلقیاس الی غیره که نوع عدد اوله، ولی بلقیاس الی نفسه عدد اول نیست. بله؟ بلندتر بگید، بلندتر بگید، آن نشیده
این تعبینی که فرمودید برای اضافی،
تعبین قبلی دو تا عدد می آوردید عد مشترک نداشتن، اینجا نه، این دو تا عدد یکی عادی دیگری نیست، کارو با عدد مشترک نداری. تبیین قبلی که من برای عدد اول اضافی گفتم این بود که دو تا عدد رو ملاحظه میکنیم، هر دو مرکبن ولی عدد مشترک ندارن، چون عدد مشترک ندارن هر دو میگیم عدد اول. اینجا به 9 میگیم، به 25 میگیم عدد اول، چون 9 عددش نمیکنه، فرق میکنه. خود 9 و 25 هم شما میتونید بگید عدد اول به معنی اول، که یه آد مشترک پیدا نمی‌کنید، اون به 3 آد میشه، این به 5 آد میشه، آد مشترک نداره. از اون جهت هم عدد اولن، از این جهت که یکی دیگری آد نمی‌کنه بازم عدد اولن، دو تا اصطلاح به هم فرق داره. مثلا
اینکه مربع با دست گذاشته،
بله،
مربع با دست گذاشته نظر خاصی داره، شاید با مربع باشه.
نه ایشون اینجوری میگه، الان ببینید صفحه 32 رو بیارید، نمیدونم چاپی کتاب شما مثل چاپ ماست دیگه، فرق نمی کنه. صفحه 32 رو الان صفحه 17 این 32 رو بیارید، سطر 5 و الاول و این دقیقهی فمثل کل مربع این فمثل کل مربع اول این با اضافه بالقیاس الان مربع اول این من هازل افراد متتالیه، افراد متتالیه یعنی اعداد فردی که پی در پی گذاشته میشون. هرچندم افراد یعنی اعداد فرد و پی در پی از سه شروع میکنیم، ردیفشون میکنیم، توی این ردیف نهو میابیم، میریم جلوتر 25 هم میابیم، وقت میگاه میکنیم اینم مربع اونم مربع، هر دو مربع، مربع عدد اول هست، سه عدد اوله، نه مربع عدد اوله، همچنین 5 عدد اوله و 25 هم مربع عدد اوله. این دوتا مربع ها کرده و مربع عدد اول هم با هم میسنجیم، یعنی یکی نمیتونی دیگری یاد کنه، اونم بهش میگیم اول اضافی. پس اول اضافی دوتا معنا داشت، یکی اونی که الان اشاره کردم، اول اشاره کردم که دوتا عدد رو ملزم کنی عاد دو مشترک نداره، یکی هم اونی که این سینه اینجا داریم میگیم. تو مرکب اضافی این نه،
چون به لحاظ داره فرق میکنه، نتیجه چند واحد باشه؟
نه در مرکب اضافی نداریم این اصطلاح جدید رو، اصطلاح دوم رو. در مرکب اضافی اگر مثلا شما عددی پیدا کردید که اون عدد دیگه رو عاد کنه، مربع مربع دیگه رو عاد کرد، مثلا 4 مربع دیگه مربع 2، 16 مربع 4، 4 این مربع اون 16 رو عاد میکنه، این دیگه اصطلاحا نمیگن که مرکب اضافی، این دیگه واقعا 16 مرکب واقعیه، مرکب مطلقه، نه مرکب اضافیه. توجه میکنی چه عرض میکنه؟ مرکب اضافی به این معنی دوم دیگه نداریم، ولی به معنی اول چرا داریم؟ که عدد مشترک داشته باشه. اگر عددی با عددی دیگه عدد مشترک دارن مرکب اضافی هست، ممکنه مرکب مطلق هم باشن مرکب اضافی هم باشن. ولی هم این که یه عدد مربعش نتواند مربع دیگر را عاد کنه، این فقط میشد اول، یه مرکب اضافی به این معنی ما نداریم. فقط عرفتم این کتاب رسوخ و ساد شناختی الاول و المرکب مطلقین و الاول و المرکب الاضافه، که اون توضیح اولی که من دادم مال کتاب رسوخ و ساد بود، در صدر مقاله هفتم مراجعه کنید، اونجا این مطلب هست که اگه عاد مشترک داشتند میشن مرکب اضافی، عاد مشترک نداشتند میشن اول اضافی، این مال اونجاست. اما ابن سینا عرض کردن تو آخر همین اواخر مقاله که صفحش هم گفتم خوندم، یه اصطلاح دیگری برای اول اضافی هم میاره، فقط اول اضافی، نه برای مرکب اضافی. حالا انشالله به اونجا میرسیم. خب بعدن و عرف و عرفته زوج از زوج و زوج الفرد و زوج از زوج و الفرد. زوج رو به سه قسم تقسیم میکنیم، خب پیداست هر سه قسم هم زوجن دیگه، فردن فقط یه قسم بیشتر نداره. حالا زوج رو توجه کنید، زوج گاهی زوج و زوجه، گاهی زوج الفرده، گاهی زوج و زوج و الفرده، هم زوج و زوج هم زوج الفرد. برای زوج و زوج من دو تا تفسیر میارم که این دو تفسیر گفتند، هر دوش گفته شده. یه تفسیر اینه عددی که با چند بار تقسیم به یک منتهی می شود، اشتباه گفتم تقسیم، تنصیف، با چند بار تنصیف به یک منتهی می شود، دو با یک تنصیف به یک منتهی می شود. اون زوج و زوجه یا زوج و فرده اختلاف خود ابن سینا بعدم این اختلاف رو مطرح می کنه، در بارش نظر می ده. حالا من اشاره کنم، ایشون میگه هیچ عیبی نداره دو رو هم زوج و زوج بدونی هم زوج و فرد بدونی، بستگی داره این که زوج و زوج و زوج و فرد رو چطوری معنا کنی، چطوری تعریف کنی. تعریف میکنه، یه تعریف میکنه میگه اگه اینطوره دو نه زوج و زوج نه زوج و فرد، یه تعریف دیگه میکنه میگه اگه این تعریف درست باشه دو هم زوج و زوج هم زوج و فرد. اینو من دارم عمدن میگم به خاطر اینکه شما در لابلای این مقاله میابید که ایشون گاهی میخواد زوج و زوجها رو مرتب کنه، از دو شروع میکنه، گاهی هم تأکید میکنه از چهار شروع کنه، زوج الفرد رو میخواد مرتب کنه از دو شروع میکنه، مثل این که از دو رو هم زوج و زوج میگیره در یه جایی هم زوج الفرد میگیره. این علتش همینه که ایشون اجازه میده این قضیه رو. اول میگه بعضی گفتن فقط زوج الفرده، ولی نظر من اینه که هم میتونه زوج الفرد بشه هم زوج و زوج بشه، عملم میکنه، یعنی گاهی در زوج الفرد ها میاره دو رو، گاهی در زوج و زوج ها میاره. حالا ما فعلا کار نده اینجا، چون بس ما در این نیست که چی عددی زوج و اختلافی ها کدومشون زوج و زوج هم. زوج و زوج عددیست که با چند تنصیب، من کلمه چند دو بکار میبرم که دو رو شامل نشه، چون فعلا دو اختلافیه و مورد بس ما نیست. زوج و زوج عددی است که با چند تنصیف به یک منتهی بشه، مثلا 8 زوج و زوجه، تنصیفش میکنین تنصیف اول میشه 4، تنصیف دوم میکنین میشه 2، تنصیف سوم میکنین میشه 1، 8 تقسیم بر 2 بشه میشه 4، 4 تقسیم بر 2 بشه میشه 2، 2 تقسیم بر 2 بشه میشه 1. عددی که با چند تنصیف به یک منتهی میشه زوج و زوج. حالا شیش رو توجه کنید، شیش رو تنصیفش کنید، یعنی تقسیمش کنید بر دو، دو تا سه درست میشه، به یک نمیرسه. وقتی به سه رسید تنصیف هم نمیشه دیگه، تنصیف متوقف میشه. دوازده رو ملاحظه کنید، دوازده دوازده بی خود مثال زدن، چهارده رو ملازه کنه هم فهم نمی کنه، چهارده مثل شیشه، چهارده با یه تنصیف به هفت میرسه، دیگه قابل تنصیف نیست. عددی که با تنصیف به یک نرسد، عدد زوج ها، عدد زوجی که با تنصیف به یک نرسد، من عدد زوج نگفتم به خاطر اینکه عدد فرد که تنصیف ندارن، وقتی میگم عددی که با تنصیف به یک نمیرسد، کلمه تنصیفی که به کار میبرم معلوم میشه اصلا در مورد عدد زوجه. خب عددی که با تنصیف به یک نرسد این میشه زوج الفرد. پس این تعریف رو توجه کنید، زوج و زوج عددی است که با چند تنصیف به یک منتهی میشود، زوج الفرد عددی است که با تنصیف به فرد به یک منتهی نمیشود، به فرد منتهی میشود به یک منتهی نمیشه. مثلا 34، 34 زوج و زوج نیست، زوج الفرده، نصفش کنیم میشه 17، دیگه نمیشه ادامه میدید نمیشه ایشون زوج الفرد، نمیگیم زوج و زوج. اما 8 زوج و زوج، 16 زوج و زوج، سی و دو زوج و زوج، 64 این همه زوج و زوج، 128 این همه زوج و زوج، چند بار تقسیمش کنه داخل میشه یک. این یه تعریف بود داره زوج و زوج که در مقابل زوج و فرد هم شناختیم، ولی زوج و زوج و الفرد هم من با این تعریف نکردم. میرون سراغ تعریف دوم، که تعریف دوم تعریف رایجیه و اون شاید بیشتر مطرحه تا تعریف اول. عددی که بتوانیم عدد زوجی رو آد کنندش قرار بدیم و این عدد زوج کوچک اون عدد بزرگ رو به تعدادی که زوجند آد کنه، دقت کنید به تعدادی که زوجند آد کنه، مثلا 8 ملاحظه کنید 8 زوج و زوج بودی که عدد زوج مثل 2 اینو آد کننده 8 قرار میدیم، چند بار از 8 خارجش کنیم تا 8 بشه 0؟ 4. پس عددی که آد کنند از زوجه تعداد اخراجم زوجه، عددی مثل 8 میشه زوج و زوج، که پیدا میکنید عدد زوجی را که این 8 را به تعدادی که زوج است آد کند، یعنی با اخراجی به تعداد زوج. یه خود سخت‌تر از اون اول تعریف ولی معروف تره،
تنصیفیه،
اون تنصیف نمیگه، این آدکنندگی میگه. اون اولی تنصیف میگفت. تنصیف یعنی شما 8 تقسیم کنید بر 2، این میشه تنصیف. اما اینجا اینو نمیگه، دو رو اخراج کنید از 8. در تنصیف شما منتهی میشید به 1، در اخراج 8 صفر میشه، 1 نمیشه. 2 رو بار اول خارج میکنید 8 میشه 6، بار دوم خارج میکنید 6 میشه 4، بار سوم خارج میکنید 4 میشه 2، بار چهارم خارج میکنید 2 میشه 0. اون تعریف اولی که کردیم، زوج و زوج با تنصیف‌های متعدد به 1 منتهی میشد، با این تعریف دوم زوج و زوج به 0 منتهی میشه، منتها به این صورت که آد کننده‌ای داشته باشد که اون آد کننده زوج باشد. این اولا. ثانیاً به تعدادی این آد کننده از اون آد شبنده خارج شود که این تعداد هم زوج باشد. چنین عددی که با عدد زوج آد می شود به تعداد اخراجی که اون تعداد هم زوجه، اون عدد رو ما بشونیم زوج و زوج، یعنی 8. درست شد؟ حالا میام زوج الفرد توضیح میدی. زوج الفرد همونطور که از اسمش پیداست باید زوج باشه، یا عددیست که با زوج آد می شود به تعداد فرد، یا با فرد آد می شود به تعداد زوج. اینطوره دیگه، شیش رو ملاحظه کنید، شیش زوج الفرده. با 2 آدش کنید، چند بار آدش میکنید؟ صفر میشه، 3 بار. یه بار خارج میکنید میشه 4، یه بار خارج میکنید میشه 2، بار شما خارج میکنید میشه 0. 2 که عدد زوجه، 3 بار که اخراج شد 6 رو صفر میکنه، آد میکنه. 3 هم میتونه آد کننده باشه، 3 عدد فرده ولی اخراجش 2 مرتبه از 6 اتفاق میفته. یه بار 3 رو اخراج میکنه از 6 میشه 3، یه بار دیگه اخراج میکنه میشه 0. پس عدد زوجی که عدد زوج دیگر به تعداد فرد آدش کند، یا عدد فرد به تعداد زوج آدش کنه، این عدد میشه زوج و فرد. روشن دیگه؟ پس زوج و زوج روشن شد، زوج و فرد هم روشن شد. زوج و زوج عبارت شد از عددی که به وسیله زوج با تعداد زوج آد میشود، و زوج و فرد عبارت شد از عددی که به توسط زوج به تعداد فرد، یا به توسط فرد به تعداد زوج آد میشه. اما زوج و زوج بر فرد، این با تعریف سوم دارم تعریفش میکنم، با تعریف اول تعریفش نکردم، با تعریف سوم تعریفش میکنم. تعریف سوم توجه کنید، هم زوج به تعداد زوج میتواند آدش کند، هم زوج به تعداد فرد میتواند آدش کند، هم فرد به تعداد زوج. یعنی هم تعریف زوج و زوج بر صادقه، هم تعریف زوج و فرد. در تعریف زوج و فرد دو جور آد کننده داشتیم، در تعریف زوج و زوج یه دوتا آد کننده داریم. حالا شما میتونید در زوج و زوج بر فرد هر دو تعریف رو بیارید، دوتا تعریف توی زوج و فرد رو بیارید، یه تعریف توی زوج و زوج هم بیارید، سه تا تعریف جمع میشه توی زوج و زوج بر فرد. دوازده رو ملاحظه کنید، با عدد زوج به تعداد زوج آد میشه، با 2 آدش کنید، 6 بار 2 رو خارج کنید میشه 0. 6 زوجه، 2 هم زوجه، 2 آد میکند 12 رو با تعدادی که زوجه، یعنی با 6 بار. 3 هم آد میکند 12 رو با 4 بار، یعنی عدد فرد آدش میکند با 4 بار. عدد زوجی دیگر که 4 است آد میکند 12 رو با 3 بار، 3 بار 4 رو خارج کنه 12 میشه 0. پس عدد زوج 12 رو آد میکنه به تعداد زوج، عدد زوج هم داریم که 12 رو آد میکنه به تعداد فرد، عدد فرد هم داریم که 12 رو آد میکنه به تعداد زوج. این چنین عددی که اینجوری میتونه آد بشه، هم زوج و زوج هم زوج و فرد، بهش میگیم زوج و زوج و فرد. 12 این چنینه، 24 این چنینه، 36 این چنینه. هیجده اینطور نیست، هیجده رو 9 بار باید دور ازش خارج کنید تا صفر بشه. دو عدد زوج 9 بار باید خارج بشه، زوجه که به تعداد فرد خارج میشه. یا میتونید با 6 سه بار اخراج کنید، 6 زوجه تعداد اخراج است. یا میتونید با 3 6 بار اخراج کنید. ببینید 18 نمیتونه زوج و زوج و فرد باشه، زوج و زوج هم نیست، فقط زوج و فرده. 18 فقط زوج و فرد. این تعریف دوم تعریفی است که رایجه، اینو بیشتر بهش بها بدید، تو ذهنتون نگه دارید. زوج و زوج و زوج و فرد و همچنین زوج و زوج و فرد رو با این تعریف سوم بشناسید. بسیاری از مباحثی که تو این مقاله آمده مربوط به همین سه تا زوجه، خواص این سه تا زوج ابن سینا میشه. شاید نزدیک 14-15 تا خاصه برای زوج و زوج میاره، یه چند نزدیک همین هم برای زوج و فرد میاره، که یعنی به این چند تا اسلام هایی یه چیز زیاد داریم، حتما تو زنیتون باشه.
تعریف اول زوج و فرد تعریف نکنه؟
بله
تعریف اول،
تعریف اول زوج و فرد تعریف شد. چرا؟
زوج و زوج
و فرد من تعریف نکردم. با تعریف اول، با تعریف اول من تعریف نکردم. حالا فکر کنیم ببینیم قابل تعریف هست یا نیست. زوج و زوج و فرد هم منتهی شود به یک، هم منتهی نشود به یک، نمیخوره. نه تعریف اول در مورد زوج و زوج و فرد نمیاد، چون در تعریف اول زوج و زوج منتهی میشد به یک، زوج و فرد منتهی نمیشد به یک. حالا شما اگه بخواد تعریف اول رو در زوج و زوج و فرد بیارید، معنیش اینه هم منتهی به یک شود هم منتهی به یک نشود، اون چه تناقض دیگه.
فقط تصنیف انجام میشه.
بله این تعریف دوم بیارید در مورد زوج و زوج و فرد، تعریف دوم بیارید، تعریف اول نیارید.
تو تعبیر شما حتی تعریف سوم بذارید، چی؟ دو تعریف بیشتر ارائه ندید.
نه در زوج و زوج و فرد من سه تا تعریف ارائه دادم. یکی این که یکی این که با زوج به تعداد زوج عاد شود، دوم با زوج به تعداد فرد عاد شود، سوم با فرد به تعداد زوج عاد شود.
یه تعریف.
حالا اسمش هر چی باشه یه تعریف میذارید، سه چیز سه تا مطلب دیگه، سه یعنی سه کارون شما نسبت به ایجه میتونید انجام بدید. نسبت به ایجه سه تا کار میتونید انجام بدید، یعنی نسبت به شیش، حالا شیش کوچکتر راحت‌تر فهمیده میشه. سه تا کار میتونید انجام بدید به وسیله زوج که دوه، نه شیش که زوج و زوج نیست، شیش زوج و فرده، دوازده. دوازده دوره که زوجه شیش بار اخراج کنید، از این جهت دوازده میشه زوج و زوج. چهار رو سه بار اخراج کنید یا سه بار رو چهار اخراج کنید، از این جهت میشه زوج و فرد. به دو جهت دوازده میشه زوج و فرد، به یه جهت دوازده میشه زوج و زوج. بنابراین چون هر دو رو داره بهش میگیم زوج و زوج و فرد. اینجا بحث در فرد و فرد نیست، ابن سینا مطرحش نشده، ولی بد نیست که الان من به خاطر اینکه اونا رو مطرح کردم اینم بگم، ولی این احتیاجی نیست به گفته بشه، این در جای خودش انشالله مطرح میشه. فرد الفرد عبارت هست از عددی که به توسط فردی به تعداد فرد عاد میشود، هم عاد کننده فرده هم تعداد فرده. مثلا نه ملاحظه کنید، نه به توسط سه عاد میشه با سه بار اخراج، هم سه که فرده عادش میکنه هم سه بار اخراج میشه. این نه رو باش میگیم فرد و فرد. 15 فرد و فرده، 15 به وسیله 5 عاد میشه سه بار، یا به وسیله 3 عاد میشه 5 بار، هم عاد کننده فرده هم تعداد اخراج فرده. اینو باش میگیم فرد و فرد. روشن دیگه؟ و عرفت زوج از زوج و زوج الفرد و زوج از زوج و الفرد. بعد و عرفت عدد تام و ناقص و زائد. یه تقسیم دیگه برای عدد داریم که در اون تقسیم عدد یا تامه یا زائده یا ناقص. این هم ایشون میگه قبلا شناختی، من تعریفش کردم، هم عدد رو تقسیم کردم هم هر کدوم از این اقسام زگانه رو تعریف کردم. عدد تام عددی است که مجموع کسورش یا به تعبیر ابن سینا مجموع اجزایش برابر باشه با خودش. شیش رو ملاحظه کنید، جزء سه تا دو داره توش، اجزایش سه تا دوه، اجزا رو جمع کنیم میشه شیش، اجزایش دو تا سه است، جمع کنیم میشه شیش. حالا این اجزا گفته شده، خوبم هست، عبارت خوبیه، ولی کسور بهتره. کسور یعنی چه کسری رو شما برای شیش میارید که شیش عدد صحیح شه. یه وقت میگیم یک پنجم شیش، یک پنجم شیش عدد صحیح نیست. اینو دقت داشته باشید، وقتی من میگم یک پنجم شیش باید ضرب کنید. یک پنجم شیش وقتی اضافه میکنم، یک پنجم باید از شیش ضرب بشه. یه وقتم کلمه از میارم، یک پنجم از شیش، اونجا هم باید ضرب بشه. در این دو جا این یادتون باشه حتما، هر جا کسری رو بعد از صحیح اضافه کردید یا بین کسر و عدد صحیح من و از فاصله کردید، حتما جای ضربه. توی مسائل گاهی از اوقات مطرح میکنن، هیچ قانونم توضیح نمیدن، میبینید اضافه کرده، خب همون وقت متوجه میشه بعد ضرب کنید. حالا اینجا وقتی من میگم یک پنجم شیش، یعنی یک پنجم ضرب در شیش بکن، خب یک پنجم ضرب در شیش بکن صحیح در نمیاد. پس شیش عدد کسری نام یک پنجم نداره، ولی کسری یک دوم داره. یک دوم رو ضرب در شیش کنید میشه دو، میشه سه، عدد صحیح در میاد. گفته میشه اصطلاحا که شیش کسر یک دوم داره، کسر یک سوم هم داره. یک سوم رو ضرب در شیش کنید در میاد دو، کسر یک شیشم هم داره. یک شیشم رو ضرب در یک کنید، ضرب در شیش کنید در میاد یک. یک شیشم شیش میشود یک، یک دوم شیش می شود سه، یک سوم شیش می شود دو. درست گفتم دیگه؟ خب حالا این ستا رو هم جمع کنید، دو و سه و یک جمع کنید شیش، مجموع کسورش برابر می شود با خودش. شیش عدد تامه زیرا مجموع کسورش برابر می شود با خودش. یک کار دیگه هم میتونید بکنید. وقتی میگیم یک سوم شیش، معناش اینه که شیش رو بر مخرج یک سوم که سه تقسیم کن. اگر قابل قسمت بود بگو این کس رو داره، این خیلی راحته. یعنی یک، مثلا میگم یک پنجم شیش، خب یعنی شیش رو بر مخرج یک پنجم که پنجه تقسیم کن. تقسیم کنیم میبینی قابل قسمت نیست، پس معلوم میشه شیش کس یک پنجم نداره، ولی قابل قسمت بود. ولی کس یک سوم داره. چرا؟ چون شیش رو میتونی بر سه که مخرج یک سوم تقسیم کنی، شیش رو بر دو که مخرج یک دوم میتونی تقسیم کنی، شیش رو بر شیش که مخرج یک شیش رو میتونی تقسیم کنی. پس شیش هم کس یک شیشم داره، هم کس یک سوم داره، هم کس یک دوم داره. مجموع کسورش هم میشه شیش. روشنه؟ اما این عدد تامه. عدد تام عددی است که مجموع کسورش برابر شون با خودش. اما اگه مجموع کسور کمتر از خودش بود بهش میگیم عدد ناقص. مثلا 8 رو ملاحظه کنید، 8 کسر یک دوم داره، یک دومش میشه 4، کسر یک سوم نداره، کسر یک چهارم داره، یک چهارمش میشه 2، این شد 4، این شد 2، شد 8، شد 6. بعد دیگه یک پنجم نداره، یک هفتم نداره، یک ششم نداره. میریم سراغ 8، یک هشتم داره، یک هشتم 8 میشه 1. اونجا گفتیم یک دوم 8 شد 4، یک چهارم شد 2، یک هشتم هم شد 1. این ستا رو جمع کنیم میشه 7. یعنی مجموع کسورش به خودش نمیرسه، خودش 8ه، مجموع کسورش 7ه. عدد 8 رو میگیم عدد ناقص. حالا عدد 12 رو توجه کنید. عدد 12 رو مجموع کسورش حساب کنید. 12 یک دوم داره میشه 6، یک سوم داره میشه 4، 6 و 4 10، یک چهارم داره میشه 3، 10 و 3 میشه 13. بعد یک ششم داره میشه 2، با اون 13 میشه 15. میریم جلو دیگه، بعد یک ششم نداره، یک هفتم نداره، یک هشتم نداره، یک نهم نداره، یک دهم نداره، یک یازدهم نداره، یک دوازدهم داره. یک دوازدهمش میشه یک. یک رو با اون 15 اضافه کنیم 16. مجموع کسور 12 شد 16. مجموع کسورش از خودش بزرگتر شد. در چنین حالی به این عدد میگیم عدد زائد. پس عددی که مجموع کسورش برابر باشد با خودش میشود تام، کوچیک‌تر باشد از خودش میشود ناقص، بزرگتر باشد از خودش میشه زائد. و عرفت عدد تام و ناقص و زائد را فلیسه ارزمان و فلیسه تفریه بر اون عرفته هاست. چون اینها رو شناختی فلیسه ارزمان و لک استعناف و ذکر اندهاز الامور، لازم نیست که این امور رو دوباره ما ذکر کنیم. بل ان یعنی بلی ارزمان، بلی ارزمان عطفه بر استعنافه. بل یلزمنا لک ان، بل یلزمنا ان نتکلف لک ایراد و خواص، زحمت بکشیم برای تو خواص اعداد رو بیان کنیم. این اقسام اعداد چون قبلا بیان شده احتیاج به بیان کردن نداره، خواص رو بیان کنیم. کتاب داره یتکلف، من احتمال میدم نسخه نتکلف باشه، حالا نباشم مهم نیست. یتکلف لک، یتکلف هم بخونید درسته، نتکلف هم بخونید، عبارت هم نیست. نه اینجور تصرفاتش میشه که مخاطبش بشه متکلم یا متکلمش بشه قاید.
فرد و
زوج
رو
تشبیه
هم توضیح
بدید. فرد و زوج مجمع داریم؟
فرد و زوج
و فرد نداریم. فرد و زوج نداریم. اصلا فرد فقط یه قسمه، زوج چه قسمه؟ زوج سه قسمه، فرد یه قسمه.